نعم ان المقبولت انتقلت بعد ذلك الى ترجیح روایت به ماهی روایتون، ابتداعا من ترجیح به شهرت و این خان ذالک من اجل کونه ها سندن لحکم الحاکم فانه ها ذا امر آخر غیر ترجیح لنفس الحکم و بیان نفوذی. و خیلی این قسمت دقیق و کارسازه در بحث های سغروی در فقه. آیا مقوله ابن حنزله صفات راوی را هم جزء مرجحات قرار میده یا نه؟ عرض شد اگر امام در اون قسمت از روایت فرموده الحکم ما حکم بهی اعدلهما افقههما اصدقهما اورعهما، باید توجه کرد مرجحیت این صفات برای حکم الحکم ما حکم بهی اعدلهما. البته گفته بودیم حکم قضات در صدر اسلام به خوندن روایت بوده، بله، اما خوندن روایت گاهی نقل، خوب دقت کنید این تعبیری که امروز عرض بکنید، گاهی انشاء، خوندن روایت گاهی انشاء. اگر به داعی حکم باشه میشه انشاء، نه نقل. در اون بخش روایت اگر صفات راوی رو مرجح، صفات رو مرجح قرار میده برای احد المتعارضین بر دیگری، احد المتعارضینی که اون متعارضین حکم حاکمینند ولو به لسان روایتینه اما به عنوان حکمینه. مرد کردیم چه بسا اموری در قاضی شرط بشود به تعبد که در راوی شرط نباشه. بله، ادامه روایت فهمد از بحث ترجیح به شهرت روایی دیگه، اگر احد ما رو بر دیگری ترجیح میده تحت عنوان روایت ترجیح میده، اگر که البته این روایت مستند حکمه. خیلی دقت کنید، انصافا خوب بیان کرده من مظفر، خیلی از بزرگان دارن این بیان رو، یعنی به تمام معنا فقه حدیث رو آورده ایشون در قسمت فهمد. در ادامه روایت فرموده ینظر و الی ما کان من روایتهم عنا الذی بهی حکما المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ بهی و یترک الشاذ. اون حکمین، گاهی به ما هما حکمین بهشون نظر میشه، این بخش اول. اما در بخش دوم فهمد ببینید اینا روایتی که از ما نقل میکنن آیا شهرت روایی داره یا نداره. اگر احد ما شهرت روایی داره برو مقدم میشه. به همون حکمین به ما هما راویان نگاه میکنه امام. اتفاقا تعابیرم تو نفس روایت خیلی روشنه در همین معنا، الحکم ما حکم بهی اعدلهما، این کجا؟ ينظر الى ما کان من روایتهم عنا المجمع علیه. این کجا؟ بله روایتهم عنا فی ذالک الذی حکما بهی مستند، چونو که روایت ماست. زمر مظفرم میگه البته اگر که این روایت مستند حکم اونهاست، اما بالاخره حیث روایتش رو امام داره نگاه میکنه. جهت اول خوب دقت کنید، یک جمله گاهی نگاه اخباری میشه به او، گاهی نگاه انشائی. در اون قسمت اول فرمود اگر این حکمین حکمشون تعارض کرد، عقص کن. تعبیر این بود، الحکم ما حکم بهی اعدله ما افقهه ما. حالا ولو ان کردیم، فرض کنیم حکم اونها هم به روایت کنید، اما روایت رو به منزله اقتباس میگیرند و کلام خود قرار میدن، میشه انشاء. میگه اگر این حساب اعدل و افقه و اصدق حکمش مقدم،
این روایت نقص نبوده، باید حق از ظاهر روایت استنباط
کردن. حالا فرض رو بر این میگیریم روایت هم نقص بوده، اینو متن روایت رو میآوردن، هیچ حساب استنباط هم. اگر حساب استنباط باشه که هم روشنه، اگر قرار باشه بگیم اینا استنباط کردن، امام فرموده افقهشون قولش مقدمه، اونجا که معلومه مطلب. الانشون در فرض تنزل حرف میزنه، میگه اگرم تنزل کنیم بگیم روایت خوندن اونها، حکم کردن اونها به روایت خونی بوده، بازم روایت خونی گاهی به عنوان انشاء کلام امام را به عنوان کلام خود تبیین میکنید در مقام قضا. مقام قضا مقام انشاء، در مقام فقه. یه وقت به همون جمله نگاه میکنیم به عنوان روایت، نمید اگر افقه و اعدلی در کار نیست، ظاهر روایت اینه که حقیقتش اینه که ظاهر روایت اینه که اگر مجموعه صد روزه رو نگاه کنیم، ما حکما بهی به روایت خونی نبوده، استنباط بوده. من نمیدونم چرا حالا اصرار دارن سر این که بگیم حکم اونها هم به روایت خونی بوده. روایت که اینو نمیگه. خیلی دقت کنید، دو نفر ترازی کردن بر قضاوت دو نفر، دو متخاصم ترازی کردن بر قضاوت دو نفر، گفتن بریم پیش اونا هرچی گفت. اونا مختلف حکم میکنن، اومده ضراره سوال میکنه از امام در وضعیت چه باید بکنی؟ امام فرموده حاکمین قاضیین که حکم میکنن، حکمشون هم ریشه داره در استنادشون به کلمات ما، ببینید کدام یک افقه اعدل اورعه اخ کنید به حکم اون. و قاعده همینه در باب قضا، در باب قضا در تعارض حکمین قطعا قاضی افقه اورع اعدل حکمش مقدمه. هیچم نمیگیم حساب روایت کنید، حساب استنباطه. بعد سائل سوال میکنه اینا در قدرت استنباط با هم یکی هم، اینا در مرتبه ورع و تقوا با هم یکی هم، وقت چیکار کنیم؟ امام فرموده حالا که یکی هم، برو سراغ مستند اینا. مستندشون. ببین مستندی که او دیگه میشه روایت، مستندی کی از شهرت فتوایی برخورداره، شهرت روایی برخورداره، او اصل خیلی سیر روایت روشن‌تر به نظر بیاد از این جمله که معمولا بزرگان آوردن تو متونشون. اون کسانی که دقت بکنید، اون کسانی که میخوان بپذیرند یکی از مرجحات باب تعارف صفات راویه اصدقیت، اعدلیت، اورعیت، افقهیت، اونایی که میخوان این معنا رو بپذیرند و این رو به کرسی بنشونند، وقتی مواجه میشن با مقبوله تقریب استدلالشون اینجوری میگن، میگن اون روزه حکم کردن قضات به روایت خونی بوده. اگر به روایت خونی بوده پس در حقیقت قاضیین راویه ایدن. امام هم که فرموده اصدقهما اورعهما، حکمش مقدم است، یعنی روایتش مقدم است. این حرفی که قائلین به مرجح بودن صفات راوی به عنوان یک پیشفرض گفتند و استدلالشون رو مبتنی بر این کردن، وقتی میخوان جواب بدن منکرین مرجحیت صفات راوی، وقتی میخوان جواب بدن این رو جواب، این مقدمه رو نفی نمی کنن. میگن میپذیریم، میپذیریم حکومت و قضاوت در صدر اول چنون بوده، به روایت خونی بوده، اما فرق میکنه روایت خونی که به عنوان انشاست و روایت خونی که به عنوان نقله. رب شیء یشترط فی الحاکم ولا یشترط فی الراوی، اعدلیت، افقهیت، امثال ذلك، اگر مرجح شده در حاکم مرجح شده، ولو حاکمی که یحکمو به نص حدیث. این جواب میدن. عرضمون اینه، میشه اون مقدمه رو نفی کرد، میشه این مقدمه رو که مسلم گرفته مستدل نفیش کرد. از کجای این روایت در میاد که در صدر اول حکم کردن حکام هم به روایت خونی بوده؟ طبیعت اقتضا میکنه این نبوده. در مقام قضا قاضی فقط روایت نمیکنه و بس، برداشت خودش رو از روایت میگه، طبیعتش اینه. لذا میگیم صدر روایت خیلی صریح میشه اگر با این نگاه کنید به مقبوله. اون بخش اول کلن از بحث مرجحات احد الخبرین روایتین علی الاخر خارج میشه و خیلی روشنه که بخش دومش وارد میشه در مرجحات احد الخبرین المتعارضین. زراره سوال میکنه دو نفر از شیعیان با هم تخاصم داشتن، اینا توافق کردن بریم پیش زید و عمرو، اونا از بزرگان شیعه، اونا بین ما قضاوت کنن. رفتن پیش اونها، اونها هم در قضاوت و در حکم مخالف هم دیگه قضاوت میکنن و هر کدامشون هم حکمشو مستند میکنه به کلام شما. اینا تو سؤال زراره چه کنیم؟ امام فرماید هر کدام فقیه تره حکم او مقدم، هر کدام اعدل و اورم علال قاعده، این علال قاعده. بعد که زراره میگه اینا در، ببینید اگر اینجور معنا کنیم دیگه نمیگیم اینها روایت خونی میگردن، نخیر استنباط میگردن، برداشت میگردن در مقام قضاوت و حکومت. البته برداشته هاشون به پیچیدگی برداشته های حالا نبود، اما روایت خونیم نبود، روایت خونیم نبود، پیچیدگی حالا هم نبود، نه اینکه حالا هیچ خبر. چرا همون زمان هم عام هست، خاص هست، مقید و مطلق هست، حاکم و وارد هست؟ همون زمان هم باید کسانی ادعای فقاهت میکردن اینها رو محیط میبودن برش. لذا امام فرموده ببینید کدام افقه، کدام افتق و اورع و اعدل، حکم رو مقدم کنید علی القاعده عمل. بعد که زراره میگه ما فرض رو میبریم جایی که اینا در فقاهت برابرن، در عدالت و وساقت برابرن، ترجیح برای یکی بر دیگری نمیشه داد، وقت چیکار کنیم؟ امام فرمود اگر در این جهت مساویان، حالا برید سراغ مستندشون. دقت بکنید دیگه از بحث حکومت خارج میشه، برید سراغ مستندشون. اگر مستند احدهما مخالف عام است به او عرض کنید، شهرت روایی داره به او عرض کنید، موافقت کتاب داره به او عرض کنید، به حکم قاضی عرض کنید. اما حکم مستند به روایت مشهوره، به روایت مخالف عامه، به روایت موافق کتاب، اینجور که نگاه کنیم خیلی مقبول مدلولش روشنه و خیلی واضح میشه که اون صدر روایت جز مرجحات روایت نمیشه. اونی که کار رو خراب کرده، اونی که بحث رو گم کرده، پیچیده کرده که نشه تشخیص داد کجای مقبوله، مربوط به مرجحات احد و روایته اینه، کجاش مربوط نیست، پذیرش این جمله، پذیرش این جمله که مستدل به این مقبوله، برای که اثبات کنه صفات راوی هم جزء مرجحاته، این رو به عنوان یک اصل موضوعی به خورد طرف میده که حکام اون زمان، قضات اون زمان روایت خونی میگردن. این از کجا میگید؟ میگه روایت خونی میکردن. پس اگر امام فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما افقههما، یعنی الروایت ما استند الیه افقههما اورعهما، ما نقله اورعهما استقههما افقههما، اینو چرا میگی؟ از کجا این حرف رو میزنی؟ در بخش اول حساب حکمه، امامم علالقاعده جواب میده، هیچ مطلبی تعبدی نیست، علالقاعده نه، همون طبق همونه که ارتکاز اغلا و عرف عام میگه. ببین کدوم خبره تره؟ به حکم او تن بدن، قاعدش همینه، چون حساب استخراج استنباطه. خب این چه ربطی داره به روایته؟ بحث حکومته، قضاوته، حکومت و قضاوت، قاضی و حاکم استنباط خودش رو اعلان میکنه. چرا باید بپذیریم که نه قاضی های اون زمان روایت نقل میکردن؟ البته ایشون با پذیرش هم جواب داد، جواب خوبیه، و فلو بپذیریم اون زمان روایت نقل میکردن، اما نقل روایت هم دو حیث داره، یه وقت روایت نقل میکنی به ما اینکه ناقلی، یه وقت کلام او رو کلام خود قرار میدی، انشا میکنی. اگر قرار شد انشا باشه، اگر قرار شد انشا باشه، باید بگیم ما دخالت افقهیت رو نمیفهمیم، به تعبده، به تعبده، چون وجودی که دخالت رجولیت رو نمیفهمیم. کسانی که میگن روایته کار قاضی روایت بوده، میگیم پس چرا افقهیت شرط شده؟ میگیم به ما هو قاضی داره روایت میکنه، علت شرطیت افقهیت مثل علت شرطیت رجولیت نمیفهمیم چیه. اما علی حال روایت دیگه خارج میشه از قلمرو مرجحات روایات. میشه مرجح احد الحکمین، ولو حکم به لسان روایت باشه. در ادامهش بله، در ادامهش صریحا میره سر مستند حکمین که روایت ازا میپذیره که مخالفت عامه شورت روایی موافقت کتاب جز مرجحات بشه.
اگه یه
ببینید قال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا، بقیه مترتب بر اون از بند دوم میره سراغ روایت، بقیه مترتب بر اون دومی نفسه. ينظر الى ما كان من روايتهم عنا، یعنی برید سراغ مستند حکم قاضی که روایتی داره از ما. الذی حکما بهی، حکما یعنی به سبب اون مار رواه و انا حکم میکنه. ینظر الی ما کان من روایتهم المجمع علیه، دیگه شهرت که رو حکم قاضی نیست، شهرت رو روایته، شهرت که رو حکم قاضی نیست، رو روایت. فیوخذ بهی و یصرف الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابه. اون نعم رو عبارت چه بخونیم؟ نعم ان المغزوله انتقلت بعد ذالک الى ترجیح در روایت. به ماهی روایتون ابتداعا از ترجیح به شهرت، همونجا که میفهمد قال ینظر. اگر چه و این کان ذالک، اگر چه این ترجیح و روایت من اجد کونها سندن به حکم الحاکم، این درست، اما علای حال ترجیح رو مرو روایت میگه، اگر این مستنبتین، اگر این قاضیین در عدالت و فقاهت و بقیه با هم برابرن، حالا ببینید مستند کدام که اون روایت ها کدام یکی مرجحات رو میگیم داره. مستند قاضی فین نهازا امرون آخر، غیر از ترجیح خود حکمه، ترجیح مستند حکمه، غیر از ترجیح لنفس الحق و بیان نفوذ حق. و علیه فل مقبوله لا دلیل فیها علی ترجیح به صفات در تعارض خبرین، ولی در تعارض حکمین قطعا صفات قاضی مرجحه، هم بنای عقلا بر همونه، هم روایت این رو میگه. در تعارض حکم حاکمین، حالا مثل روایت بخونیم. قالا قلت فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا يحزل واحد منهما على الآخر، در اون صفاتی که شما فرمودید از عدالت ورع فقاهه فهمد که اگر مساویند، اگر در این جهات مساویند، دیگه ما کاری به اون خصوصیات نداریم، میریم سراغ مستند حکم، بریم مستند حکم کدام یک مرجح داره. قال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا، نظر می شود به اون چه که وجود دارد از روایت اونها از ما. فی ذلک الذی به حکما، در اون موردی که اینا حکم میکنن مستندها رو ببینید. ينظر الى ما كان من روايتهم عنا المجمع علیه، خبر کانه ما کان من روایت هم انا المجمع علی من اصحابک، مورد اتفاق بین اصحاب تو. البته این اجماع مورد شهرت به قرینه ادامه کلام امام که فرمود و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور، این کلمات خود امام معلوم میکنه که اون المجمع علی مراد المشهوره. فیؤخذ به عقد میشود به او من حکمنا، من اجل حکمنا. اگر میخواهید به حکم ما برسید به او عقد کنید. و ترک میشود شاذی که لیسه به مشهور عند اصحابک فان المجمع علی، یعنی مشهور، مراد مجمع علی مشهوره. خود امام فرمود یترک الشاذ الذی لیسه به مشهور، قهرن یعنی اونی که مشهوره. لا ریب فیه فانما الامور ثلاثه، انما الامور ثلاثه که امام میاره اقتباس از فرمایشات پیغمبره. حدیث تسلیس که تو بحث احتیاط و براءت مطرح تو رسائل مفصل، اصلش مال پیغمبر الامور ثلاثه. امام هم الان فرمایش پیغمبر رو میاره در ضمن کلام خود، و انما الامور ثلاثه امر بین رشده فیتبع، یکی اموری که واضح و روشن است که اینها رشد است، خب تبعیت می شود. امر بین غیه، اموری که روشن است اینها گمراهی است، فیشتنب، و اموری هم هست مشکل مشتبه، یرد علمه الی الله و رسوله. قال رسول الله، نفس فرمایش پیغمبر رو امام بیاره، حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و حلک من حیث لا یعلم. قهرن میخواد بفرماید در تعارض خبرین هم احد ما اگر شهرت روایی داره اون جزء بین رشده میشه، به او اخذ کنید. دیگری رو بذارید کنم. قلتو فان کان الخبران انکما مشهورین، میگه حالا فرض میکنیم هر دو خبر، فرض کنید سه تا طریق داره که هر دو برخوردار شهرت روایی، قد رواهما الثقات انکم، بفرمایید ببینید کدام خبر مضمونش با اطلاقات عمومات کتاب الله هماهنگه. قال ينذر فما وافق حکمه، این حکمه حکم قاضی نیست، حکم الخبر، یعنی مضمون خبر، یعنی یک برگشتی به قاضیه دیگه نیست در این فراز بعدی. فما وافق یعنی اون خبری که، چون سوال این بود ان کان الخبران انکما مشهوره، فما وافق اون خبری که حکمش مضمونش موافق حکم کتاب و سنت است. و خالف العامه، امام این قسمت رو دقت کنید، هر دو رو با هم می‌فرماید، موافقت کتاب و مخالفت عامه با هم منگنه شده. اگر این متعارضین احدهما هم موافق کتاب هم مخالف عامه، دیگری هم مخالف کتاب هم موافق عامه است، او رو بذارید کنار. اگر به این فراز امام، فرمایش امام نگاه کنیم، یک مرجح ترکیبی ذکر میکنه امام. یعنی اگر در شهرت روایی برابرند، حالا معیار رو این قرار بدید، اگر احدهما موافق للکتاب مخالف للعامه و الاخر موافق للعامه مخالف للکتاب، عقد کنید به موافق کتاب و مخالف عامه. و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و کتاب و سنه و وافق العامه. این فرمایش فراز دوم فرمایش ما. قلت و جعلت و فداک ارعیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، حساب شده حرف بزنه زراره، موافقت یک روایت با کتاب و سنت هم شناختش کار هر کسی نیست. فقیهان، اگر فقیهان حکم این ارعیت اخبرنی ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنت، یعنی هر دو خبر موافق کتاب بود، هر دو خبر موافق کتاب، ما وجدنا احد الخبرين موافق عامه مخالفه و دیگری مخالف عامه، زراره میخواد بگه شما یک مرجح ترکیبی ذکر کردید، موافقت الکتاب را زمینه کردید به مخالفت العامه، اینو با هم یک مرجح قرار دادید و این ترجیح پیدا کنه بر روایت مخالف کتاب و موافق عامه. میگه حالا اگر اینا از هم جدا شده از نظر موافقت کتاب، هر دو موافق کتاب، از نظر مخالفت عامه یکی موافق عامه است، یکی مخالفت مخالف عامه، اونجا چی؟ به ایل خبرین یعخذو ما وجد دو احد الخبرین موافق عامه و دیگر مخالف لهم، فرمود مخالفت عامه به تنهایی یک مرجحه. قال ما خالف العامه ففیه الرشاد. بله میشه دو روایت احد هما، اتفاقا نمونش هم داشتیم در بحثای فقه پنج، ببینید در بحث خواهیم بگیم دو روایت هر دو موافق کتاب، چون منظور از کتاب هم توجه دارید ما کتبه الله اعم از قرآن و سنت مسلمه، اگر احد خبرین موافق سنت مسلم باشه بازم میشه مرجح. یه نمونه داشتیم نه در بحث سمک، ببینید راجع به زهر و کنعت خاطرتونه اینو در فقه پنج، یک دسته اینا ماهی هایی هم که فلسدار نیستن، مارماهی، زهر، کنعت. خوب دقت کنید مثالی بشه عیناً برای اینجا، اینا ماهی هایی که فلسدار نیست، اما راجع به همین سه دو دسته روایات داریم، اینو اونجا توضیح ندادیم، حالا دقت بکنید. دو دسته روایات داریم، یک دسته دال بر حرمت این ستاست، یک دسته دال بر حلیت این ستا، با اینکه ماهی فرضدار نیست. و خاطرتون باشه میگفت اون روایات که دال بر حل این سه از نظر سند هم صحیح هست، روایات دال بر حرمت البته حجت هم اما صحیحه نیست. خوب دقت کنید، روایات دال بر حل موافق عامه است، این ستا رو عامه حلال میدونن، روایات صحیحه داله بر حل این سه موافق عامه است. اما اگر بخوایم از نظر موافقت الکتاب بسنجیم، هر دو موافق الکتابه، هم روایات دال بر حل موافق الکتابه، هم روایات دال بر حرمت موافق الکتابه. چطور؟ روایات صحیحه داله بر حل موافق با عموم احل لکم صید البحر، موافقت اونها با این آیه. روایات داله بر حرمت اونا موافق با کتابه، کدوم کتاب؟ روایات فراوانی که به صورت عام مفهومش عامه، فمد انما یحل صید البحر اذا کان سمکا له فلس، این مفهومش یعنی سمک غیر دار فلس همه حرامه، این سه تا سمک غیر دار فلسن موافق با اون عمومه. از نظر موافقت الکتاب در نظر بگیریم هر دو موافق الکتابه، متنم موافق دو آیه قرآن، یکی موافق سنت مقتوع چون این قاعده انما یحل صید البحر اذا کان سمک اندر او فرد از مسلمات نظر شیعه که فقط ماهی فرزدار حرام، این قاعده مسلمه و موارد عدم دلیل خاص بر حلیت رو با این قاعده میسنجیم و حکم به حرمت میکنیم. لذا گفته بودیم میگو دلیل خاص داره، وگرنه علی قاعده میگو حرامه. هر دو موافق کتابه. علی حال هر دو عام، من اینو دقت بکنید، موافقت الکتاب یعنی موافقت احد متعارضین. روایاتی در مورد این سه داره متعارضن دیگه، یک دسته میگن این سه حرام، یک دسته میگه حلال. از نظر مخالفت عامه بسنجیم، دسته دال بر حل موافق عامه است، سندها صحیح است، موافقت عامه رو. از نظر موافقت الکتاب بسنجیم، موافقت الکتاب یعنی موافقت الحکم العام ثابت فی الکتاب و سنت. کاری نداریم به اینکه خود اونها با هم عام خاصن. علی حال هم عموم احل لکم صید البحر رو داریم، هم عموم مفهوم این روایات داله بر این قاعده رو داریم. هر دو چند موافق؟ از نظر موافقت کتاب هر دو موافق، از نظر مخالفت عامه یکی موافق عامه یکی مخالف عامه. فمت خذ به مخالف العامه رو این حساب در هم دو دسته، او دو دسته روایات مربوط به کنعت و زهر و مارماهی اخ کنیم به روایات غیر صحیحه داله و قرمت مخالف آمد. البته اگر خاطرتون باشه اونجا داشت از شهید نقل میکرد که شهید در دروس قائل به توقفه دراجه به این سه. چرا قائل به توقفه؟ چون اگر کسی مبناش این باشه که از مرجحات منسوسه باید تعدی کرد، مثل که مبنای شیخ انصاری اینه، اگر مبناش این باشه ممکنه ناچار بشیم به توقف. چون اخبار داله بر حرمت مخالف عامه است، اما اخبار داله بر حل صحیح است و خبر صحیحه. اگر قرار باشه از مرجحات منسوسه عدول تعدی کنیم، بر خبر حسن و موثقه و اینها مقدمه، ترجیح داره، اونا صحیح هست، اینا مخالف عام هست، بشن متعادل توقف کنید. بالاخره از ظرف مخالفت داریم میگیم.
نه مخالفت هست فرضاً که شیعه اینوری میگه سنی اونوری میگه، از وقتی که اون سیره قصدی اومد آیه قرآن تخصیص کرد میشه شهرت میشه اصل اون میگه تا نمیرسه به مخالفت تمام میشه. در یه اون متعارضه این هم میگه خب یه مرحله به این
شما فرمایشتون اینه که بین خود انما یحل صید البحر، بین انما یحل صید البحر اذا کان سمک له فرد، با احل لکم صید البحر نسبت مخصوص مطلق است. هر که کنیم که بجای خودش محفوظ
میگم همیشه من همیشه فرضی باشه یا معنی نداره تعارض بین دو تا چیز قرآن، ولی جمع آسی کردی
الان یه حال بگی باید یا دو قرائت باشه یا دو قرائت باشه یا یکیش سنت نبوی باشه دیگه، ما تناقض که در خود قرآن نداریم. نهایت یا قرائت باید باشه یا یکیش روایت باشه. قل تو جعل تو فداق فان وافقهم الخبران جمیعا. از این جعل تو فداق که میگه دراره معلوم میشه مسئولون ان امامه، تو باید مزمره بود اینا قرنه قطعی هم. فا این وافقه هم الخبران جمیعا، خبران هر دوشون وافق عامه، هیچ کدوم مخالف عامه نیست. امام فرموده ببین کدام یک عامه بیشتر مایلند اونو بذار کنار، انظر الی ما هم الیه امیل، مایلترند حکامشون و قضاتشون، فیترک بهی و یؤخذ بالآخر، قلتو فعن وافقه هم این روا نمی کنه. میگه اگر حکامشون هم برابرن 50% به این عمل میکنن 50% بکنن. فعن وافقه حکام هم الخبر جمیعا قال اذا کان ذلک، اگر اینجور بود دیگه تعادل میشه، هرجعه حتی تلقا امامه. فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات. بفهم ببینید در صفات راوی اگر مربوط باشه به جنبه روایت او، مربوط باشه به جنبه روایت ای از یک طرف، از یک طرف هم قائل باشیم به تعدی از مرجحات منصوصه خوبه. بگیم یکی شنواییش بیشتر از دیگری است، اسمع در یک کلام میگیم ازبط. اگر احد هما ازبط باشه از دیگری، دقیق تر باشه در نقل، بنابر تعدی از مرجحات منصوصه تعدی میکنه، بنابر تعدی از مرجحات منصوصه در روایات. اما صدر روایت دلیل نمیشه، صدر روایت مربوط به قضاست دیگه، مبنا میشه تعدی و عدم تعدی از مراجعات منصوصه. شیخ انصاری قائله به تعدی، فهمد اینا امام اینجا فرموده اینا موضوعیت نداره، اگر چیز دیگه هم بود اونا رو میتونید الغای خصوصیت کنید. بله فهمد اینا از بنوان نبونه، حالا بگیم سری اوغلا یا بگیم سری اهل مذهب، بعضیش مربوط به اهل مذهب میشه. قاعدت در رجال بله، اینی که مرسوم بوده به هم اجازه روایت میدادن و که سلسله محفوظ بوده
در مرسوم حضر عدم حجیه نه همه سقه هستن. اون طور ایشون میگه که من طرقی رو انتخاب میکنم که اون طرق دقت بیشتر بوده، اون طرق عزت رو میگه
بله، میخواد سلسله اتصال رو محفوظ نگه داره. من اگر از زید سقه چیزی شنیدم و معلوم نیست از کجا شنیده، بازم اتصال به معصوم برای من معلوم نمیشه، من نهایت اطمینان به این دارم. خب این از کجا نرم کنم؟
ابر در طرقه نه اینکه بحث استنباطی، طرق حسی که او انتخاب کرده طرق حسی مچندتر از دیگر این علامه تاثیر ما مستازه. من مثلا بایدم یک کسی رجاله میزنی تا روشن ما علامه تاثیر نه من باب از قدیت یا استنباط مستازه. مثال
مردم
این بود که اگر ایشون
تو رو به حدیث رو
از من
بهتر بدن، علایه حال همه جمع میشه در یک کلمه ازبطیت. ازبطیت رو تصریح دارن قائلین به تعدی که جز مرجحاته، قائلین به تعدی هست. اگر قائل به تعبد باشیم بگیم اینا مرجحات تعبدیه، نه بازم خبره اینه که احد هما ازبطه راویش از دیگری دلیل نداریم بعد ترجیح نه قائل به تعدی باشیم، قطعا قاعده همین.
اینجا قسمت دوم روایت شبکت روایت رو بچه اعلام میکنه لا رای و فی اونجا که میگه که اونی که مشهوره رو بگیری و این شرکی درش نیم
نگید حجت اعلان میکنه، مرجح اعلان میکنه. موضوع بحث حجت شورت فتواییه، یا بحث شورت رواییه. یونظر اعلان ما کان من روایت هم مجمع علیه، اجماع و شهرت بر نقله، میشه شهرت روایی. محض حجیت مانه شهرت فتوایی، کالشون در این از ترجیح به شهرت می و اما ترجیح به شهرت و ما یدی شهرت را فسیعت کلام انه و یعیدو. حالا از آخر، خب ایشون فرمود که بنابراین از مقبوله نمیشه ترجیح به صفات راوی رو استفاده کرد. میگه معید حرف ما اینه که خود کلینی هم که مقبوله رو در کافی نقل میکنه، تو مقدمه کافی خودش مرجحات رو جزء مرجحات قرار نمیده صفات راوی رو. و یعید این استنتاج رو این که صاحب کافی کلینی لم یذکر در مقدمه کتابش ترجیح به صفات راوی را. او هم استفادهش همینه که اون بخش اول ناظر به ترجیح حکم و یک مثلا مسلمی در تعارض دو فتوا شما باید فتوای اعلم رو مقدم کنید. بیشک در تعارض دو حکم در قاضی باید حکم اعلم رو افتح رو مقدم کنید، اعدل اورع رو مقدم کنید. بعد کنیم نبایدم از مستدلین این جمله رو پذیرفت که در صدر اسلام قضاوت ها به صورت روایت بوده. این از کجا میگم؟ البته قبول داریم به پیچیدگی حالا نبوده، اما قضاوت ها به روایت خوندن بوده. حالا ایشون تنزل کرده بود، این رو پذیرفته بود، در این حالم جواب داد. در این حالم که بگیم قضاوت به روایت بوده، بازم روایت خونی که قرار انشاء باشه، چون حکم قاضی انشاء، غیر از روایت خونی است که قرار اخبار باشه. مرجح روایت خانی که روایت را انشاء میبینه، مرجح روایت خونی که روایتش رو نقل و اخبار میبینه نمیشه، چون باب قضا یک باب ویژه، شرایطی تعبدی در او شرط شده. ممکنه در باب مرجحاتش هم مرجحاتی تعبدی اعمال بشه. اما از ترجیح به شهرت، تقدم ان شهرت لیست حجتا فی نفسها، اما اذا کانت مرجحتا در روایت، این تقدمه ایشون میگه خیلی شاید بگیم مناسب نیست. ما صرف هم شهرت داشتیم، شهرت فتوایی، شهرت عملی، شهرت روایی. شهرت فتوایی موضوع بحث حجیت بود، شهرت عملی موضوع بحث جابریت ضعف سند بود، شهرت روایی موضوع بحث مرجحیت. اگر دو تعارض کنن دو روایت، آیا شهرت روایی مرجح و محسن؟ اون چی که الان باید مطرح بشه در زیل مقبول ابن حنظلم، اگر مخصوصا بخواد بحث مطرح بشه، حالا ایشون الان جدا میکنه، شهرت روایی باید مطرح بشه. شهرت روایی آیا مرجح یا نه؟ چون در مقبول ابن حنظلم شهرت روایی مطرحه. یونظر الى ما کان من روایتهم عنا المجمع علیه، کان المجمع علیه المشهور، میشه شهرت روایی. اما شهرت عملی آیا مرجح میشه یا نه؟ این از قلمرو مرجحات منصوصه خارجه. دو روایت تعارض کردن، احدهما مورد عمل مشهور فقهاست، دیگه این مورد اعراض مشهوره. آیا این مرجح میشه؟ ممکنه بگیم شهرت عملی که قهرن منگنه شده و اون روی سکش اعراض عملی فقها از دیگری در متعارضین، اگر احدهما مشهور باشد عملا دیگری معرض عنهاست عملا، غیر از این که نمیشه. بله یه وقت شهرت نمیگه، وقتی 50-50 شد شهرت اطلاق نمیشه. شهرت وقتی میگه که اکثریت یک طرف باشه، مسامحت اگر تعبیر کنیم به شهرت، بگیم اشهر و مشهور، اون باز باعث نمیشه برای عدم حجیت. روایت اگر معرضون انها اندل مشهور باشه از حجیت ساقط میشه، اصلا حجت میشه. لذا شهرت عملی ممیز حجت از لا حجته، نه مرجح احد الحجتین علی الاخر. روایت معرضون انها لا حجت میشه، اصلا مشمول عدله اعتبار نمیشه، برای معارض نداشته باشه. روایت معرضون انها ولو معارض نداشته باشه مشمول عدله حجت نمیشه. آره ناشالله.
اسکندری، بهرامی داشت، بیزاوی.